أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نهمین جلسه بحث مباحث اخلاقی است که در محضر عزیزان داریم. هفته گذشته این بحث رو مطرح کردیم که زی طلبگی برای طلبه بسیار شایسته است. هر کسی که در هر جمعی هست یک زی و منشی داره. طلبگی هم همینطوره. کسی که وارد حوزه طلبگی شد بایستی یه سری مسائلی رو بهش توجه کنه، ملاحظه کنه تا این منش را پاس داشته باشه. طلبگی ما هم این چنینه. درس و بحث و زندگی خانوادگی و اخلاق اجتماعی و برخورد با مردم دوم و اینها همش در زیر مجموعه زی طلبگی هست. از جمله حوزه هایی که زیر مجموعه زی طلبگی قرار داره شیوه درس خوندنه. شیوهی که در اینجا هست متفاوت هست با شیوهی که در جاهای دیگر هست. همه باید پاسدار سنت ها و شیوهی باشیم که از سلف صالح به ما رسیده. بد نیست این خاطره رو محضرتون بگم. سال دوم یا سوم طلبگیم بود، شنیدم که علامه طباطبایی به مشهد آمدند. من از بسم الله طلبگی محشور بودم با کتابهای شهید مطهری قبل از انقلاب. خب تو این کتابها گاهی این تعبیر روحی فدا رو راجع به ایشان خوانده بودم. عرض میکنم که خب دوست داشتم ببینم علامه را. آدرس جایی که ایشان مهمان بودند گرفتم و پرسان پرسان پیدا کرده. خب نشستیم مقابل ایشان و به ایشان گفتم چه کار کردید شما علامه طباطبایی شدید؟ اینی را که میگم حدود 50 سال ازش گذشته، ولی انگار دیروز بوده که این حرف رو زده. به من چنین فرمود: بله، جامع المقدمات خوندیم، مباحثه کردیم، سویتی خوندیم، مباحثه کردیم، مغنی خوندیم، مباحثه کردیم. این طوری درس خوندیم، اینی که میبینی شدیم، نگفت علامه شدیم، اینی که میبینی شدیم. با زبان بچه طلبگی که من بفهمم، ایشان گفت ره آنچنان رو که ره روان رفتند. این طوری باید درس خوب. بخشی از مطالب در عرصه زی طلبگی در جلسه قبل گفته شد، بخشش را الان عرض می کنم. چون کاغذ و قلم هم دست عزیزان می بینم، انگیزه دارم که مطالب رو مستند بگم. یکی از نکاتی که در زی طلبگی بسیار لازمه مسئله تدریسه. سنت طلبگی این بوده که هر طلبه‌ای که یه پای جلوتر می‌خونده پایه قبل رو تدریس می‌کرده، طلبه‌ای که پایه سوم مغنی رو می‌خونده سویوتی رو تدریس می‌کرده، کسی که سویوتی میخونده قدرت تدریس جامع المقدمات. البته اون روز جامع المقدمات گفته میشد، الان کتابهای دیگر که چه بسا از اون جامع المقدمات بهترند. به حمد الله با افتخار برای شما میگویم که در سطح یک که شش پایه هست تجدید نظر خوبی صورت گرفته و حداقل آن است که مثال‌های قرآنی و روایی بسیار اشراب شده در اونها. این رسم و سنت بوده. میخوام عرض کنم این رسم باید تحکیم، تقویت، پاسداری بشه. آقایی که صاحب مؤلفاتی به زبان عربی هست به من گفت که خدا بیامرزه پدر اون طلبه ای را که آمد تو فیضیه، به من گفت صمدیه برام بگو. منم درس صمدیه را شروع کردم و شیرینی تدریس به کامم آمد، شیرینی که تا آخر عمر هم باقی بود. حالا در رابطه با تدریس یکی دو تا آیه عرض کنم، یکی دو تا روایت عرض کنم، بعد هم نکاتی راجع به تدریس محضر عزیزان بگم. آیه اول سوره آل عمران آیه 79 بخوان آقا جون. نرسیده است که بشری که خدا بهش کتاب و حکم و نبوت داده به مردم بگوید بنده من باشید من دون الله، یعنی هیچ پیامبر الهی چنین سخنی ندارد. ولیکن اونی که در شأن انبیا هست این است که ولیکن کونو ربانیین، به مردم بگویند خدایی باشید. بما کنتم تعلمون الکتاب، چون شما کتاب را آموزش می دهید، و بما کنتم تدرسون، و به خاطر این که کتاب را تدریس می کنید. از این آیه به خوبی استفاده می شود که تدریس دین و معارف دینی جایگاه مهمی داره. و به ما کنتم تدرسون، پیرمردی بود به رحمت خدا رفت، عضو جامعه مدرسین بود، میگفت ای کاش این آیه را از اول طلبگیم خوانده بودم، ای کاش. اگر از اول طلبگی خوانده بودم هیچ راهی جز راه تدریس رو انتخاب نمی کردم، هیچ راهی جز راه تدریس راه من نبود. خیلی جایگاه تدریس جایگاه مهمی است، نه درس هایی که انبوه باشد، 20 نفر، 30 نفر، 40 نفر، 100 نفر بیان، نه، ولو با 1 نفر هم تدریس داشته باشی، این جایگاه جایگاه رفیعی است. آیه دوم که جایگاه تدریس را نشون میده سوره بقره هست، آیه سوم. عزیزمون بخوانند از آیه اول بقره تا سوم بقره. این کتاب مایه هدایت برای اهل تقوا است. اهل تقوا چه ویژگی هایی دارند؟ یکی از اون ویژگی هاشون این است که و مما رزقناهم ينفقون، یعنی و مما علمناهم یبثون، از آنچه که به اینها آموختیم این را منتشر میکنند. این دو آیه، اما دو روایت. یک، هر چیزی را زکاتی است. زکات و زفره العفو، اگر پیروز شدی گذشت داشته باش. یکیش همین زکات مالی است، یکیش مولا علی فرمود زکات العلم ان تعلمه عباد الله. زکات علم آن است که به بندگان خدا بیاموزی. کافی 1:41. این زکات هست. آنچنان که اموالت را خدا می دهد شما هم زکاتش رو اخراج می کنی، مایه پاکیزگی مالت می شود. با عرض می کنم که انتشار علمت چه به عنوان تدریس چه به عنوان منبر، گفت که مرحوم حق شناس که از علمای تهرانه، شنید یا آقایی که اهل خطاب است میخواد منبر و نشر دین رو کنار بگذاره و بپردازه مثلا به خودش، ذکر و ورد. به او گفت این کار رو نکن، ما وظیفمون این است که دین به مردم آموزش بدیم. همونجا یه جوانی آمده بود، اوراقی دستش، اوراقی که توش ذکر بود، صبح چه ذکری بگو، بعد از ظهر چه ذکری بگو، شب چه ذکری بگو. گفت وقتی این آقا و امثال این آقا عقب نشینی میکنند از بیان معارف، افرادی هم پیدا میشن اینطوری به مردم ذکر میگن که اساسم نداره، که اساسم نداره. بیان افتخاری بود در حوزه علمیه قم، این را بگذار بگویم به عنوان یک افتخار، که حوزه علمیه قم تحصیل و تبلیغ باهاش با هم بوده. مرحوم آقای فروجردی قبل از ماه رمضان خب نصیحتی که به طلبه ها داشته این که من موافق نیستم که کسانی بیان تحصیل کنن، ایام تبلیغ بهشون مردم میگن بیاید دین به ما یاد بدید، نمیرن. چرا نمیرن؟ این مردمن که زندگی ما رو تأمین میکنند، این حق شناسی نیست. این سنت خوب قم حتی به نجف هم رفت. مرحوم آیت الله آمیرجواد آقای تبریزی می گفت ما نجف هم که بودیم ماه رمضان می رفتیم یه بخشی یه شهری رو انتخاب می کردیم و برای مردم قرآن حدیث می خواندیم. این یه روایت. روایت دیگر شکر. مولا علی فرمود شکر العالم علی علمه ان یبذله لمن یستحق. تشکر از خداوند برای عالم، این است برای کسی که استحقاق دارد علمش را آموزش بدهد. این از دعایه دو روایت، زکات العلم است، شکر است. و اما نکته سومی که میخوام عرض کنم این است که تدریس امانته. خوب باید امانت داری کرد. امانت داری چگونه است؟ عزیزانی که می نویسن بنویسن. امانت داری از تدریس یک این است که درست مدرس مطالعه کنه، دقیق و پخته مطالب را بگوید. از خطراتی که در عرصه تدریس هست این است که کسی که به بلوغ تدریس نرسیده درسی رو به عهده بگیره. در گذشته ها رسم بود از استاد اجازه می گرفتند. شاکر خدا هستم به این سنت عمل کردم، از اساتیدم اجازه گرفتم که تا درس خارج میتونم بگم یا نه. به حمد الله اساتید بنده نه تنها اجازه دادند بلکه موضوع هم تعیین کردند. یکی از اساتید به من گفت کتاب و صلات شروع کن، 20 سال کشید. خیلی کتاب و صلات کتاب پرفرعیه، هم روایت درش فراوان هست هم قواعد فقهی. فقط در بحث شکوک 16 قاعده فقهی مطرح است در کتاب صلات، هم روایات درش هست هم درش قواعد فقهی. واقعا باید به بلوغ رسیده باشه. نمیدانم این خاطره را برای شما گفتم یا نگفتم، اگر هم گفتم یه بار دیگر بشنوید، تحمل بفرمایید. اون خاطره این است که بنده حدود 7 دور اصول الفقه گفتم، همین مدرسه ساحلی. بعد از 7 دور برخی از طلبه ها آمدن به ما گفتن مکاسب محرمه بگو. رفتم پیش آیت الله فاضل استاد عزیز، گفتم آقا داستان من اینه، این مقدار اصول الفقه گفتم، حالا به من میگن مکاسب بگو. من میتونم مکاسب بگم یا نمیتونم؟ فرمود میتونی و شروع کن. گفتم البته این تعبیر شروع کن هزینه داره برای شما. گفت چی هزینه‌اش؟ گفتم مطمئن باش اون زمان سنم خیلی کم و 1 دونه محاسن سفید هم نداشتم. گفتم میان پیش شما میگن بچه‌ها مکاسب شروع کردن. چون بنده نسبت به هم دوره ایهام اکثر درس ها رو شروع می کردم، اون هم دوره ایهام اگر می فهمیدن بی مشکل من پیش رفتم اون هم شروع می کردم، اگر می فهمیدن نه مشکل پیش آمد نمی آمدم. گفتم به شما چنین خواهند گفت، باید شما حمایت کنی، شما ما را فرستادی تو این میدان. فرمود حالا که این سوال و این درخواست کردی بگذار قصه خودم را بیام. فرمودن من بسیار جوان بودم، رسائل شروع کردم. ابتدا 5 نفر می آمدن، یا آقازاده‌ای بود او هم رسائل شروع کرد، 60 نفر پای درس او می آمد. یک روز این درسشو شروع کرد و گفت که وای به حال حوزه‌ای که بچه‌ها رسائل شروع کردن. این مصداقش هم جز من نبودم، پیدا بود که ایشون گوشه به من داشت. من پیغام بهش دادم که آقای محترم درس تا بگو، چه کار به این حرفا داری بچه ها یا بزرگترها؟ گفت حادثه این چنین گذشت، دیدم که 5 نفر شدن 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، 60 نفر. اصلا درس اون آقا تعطیل شد. گفت این هم قصه من. اما مطالعه و دقت و معنای امانت اینه این عزیزی که میاد پای درس، یک ساعت از وقتشو در اختیار شما قرار داده، اونم با این مشکلات، مشکلات معیشت، اجاره، شهریه، او با اون همه مشکلات میاد پا درست. پس امانت دارانه باید تدریس کرد. دو، مدرس برجسته آن کس است که کتاب رو باز کنه و بدون شرح بفهمه و بدون شرح بتونه درس بگه. این که به شعرهای فارسی نگاه کند بهترین درسم بگوید درس نیست. رفتم منزل یک آقایی که خیلی هم هارت و پورت داشت، دیدم رسائل رو بر اساس شرح فارسی تفسیر میکنه، یعنی رسائل دست نمیگیره، شرح فارسی که متن عربی، خب معلومه که اینطور طلب تربیت نمیشه. کسی که بدون شرح نمیفهمد معناش اینه به بلوغ تدریس این کتاب نرسیده. حالا فهمیده، خوبم فهمیده، آخرش بیاد یه شرح عالمانه را نگاه کنه، این عیبی نداره. ان قلت، شرح عالمانه مثل چی؟ مثل عنایت الاصول در باب کفایه. عنایت الاصول که مرحوم فیروزآبادی نوشته کتاب عالمانه است. فهم عنایت الاصول به اندازه فهم کفایه و رسائله. بیاد منتهی درایه، مرحوم آقای مروج، دیده بودم او را از علمای نجف، اهواز مدتی بود، اهواز رفتم دیدنشون. منتهی مطلبش بسیار عالمانه است، از دنیا رفته، خدا رحمتش کنه، 8 جلد. انصافا فهم منتهی درایه به اندازه فهم کفایه است. در بسیاری از مباحث خودش نظر. شرح مکاسب نوشته 16 جلد. خودت طالب فی شرح المکاسب، خب این عالمانه است. اگر کسی در پایان مطالعش این کتاب‌ها رو دید و آمد تدریس کرد و از عهدش برآمد، شکر الله و سعیهم داره. اما شعرهای فارسی که از نوار اساتید محترم پیاده شده، این طلب پرور نیست. نیز استادی که با نوار تدریس میکنه فرق نمیکنه، شرح مکتوب یا شرح صوتی امانته. اگر میتوانی بسیار خوب، اما اگر نمیتوانی بار این امانت رو به دوش نکش. این دو. سه، برای خدا باشه. گاهی وقتا آدم در جایگاه‌های قرار میگیره، یه چیزهایی میبینه. این آقا از عهده لمعه برمیاد اما مکاسب نه. یه دور لمعه گفته میره مکاسب، در حالی که از لمعه امتحان ما داریم برای خبرگان. خودم از ممتحنین نیستم و نخواستم باشم، به من بسیار اصرار شد، گفتم نبا بگذارید درس و بحثمون را داشته باشیم. کدورت بعضی ها پیدا میکنن، اما این ممتحنین گاهی وقتا میگم بعضی ها دو سطر لمعه نمیفهمه، وقت این میخواد بیاد خبرگان دو سطر لمعه نمیفهم. عرض میکنم محضرتون که باید فهمید و فهماند. عنوان میخواد داشته باشه، عنوان مدرس خارج. این خیلی بده که آدم مدرس باشه بشه به خاطر عنوانش. خیلی گفت میرفت جامع المقدمات، استاد بهش گفت نمیفهمید، هرچی یک صیغه را برات درست میکنه، اشتر تون نه چه صیغه ایست برای درست میکنیم، بعد دفعه بعد دیدن یه مرتبه سر و کلش تو درس خارج پیدا شد. بهش گفتن چطور جامع المقدمات؟ گفت حالا که اینا به من میگن نمیفهمی، بگذار بگن خارج نمیفهمی. چرا بگن جامع المقدمات نمیفهمی؟ این توش خدا نیست. این روایت رو بنویسید که از اون روایات ناب است. مولا علی علیه السلام فرمود اخلص لله عملک و علمک، برای خدا عمل کن، برای خدا آموزش ببین. و حبک و بغزک، برای خدا دوست داشته باش، برای خدا بغض داشته باش. و اخذک و ترکک، چیزی را میگیری برای خدا بگیر، نمیگیری برای خدا نگیر. و کلامک و سمتک، حرف میزنی برای خدا، سکوت میکنی برای خدا، یعنی برای غیر خدا درس نگو. نگو که وحن است بگیم لمعه درس میگه، افتخار است لمعه درس گفتن. مرحوم عاشق علی پناه تا آخر عمرش لمعه میگفت، انصافنم لمعه کتاب مدام استفاده کردنی است. اگر کسی درست از عهده لمعه بر بیاد با همه انقلت و قلتایی که در این کتاب هست، مقام شامخی داره. شرح لمعه همراه با مسالک. بدونید که آخرین کتاب شهید ثانی شرح لمعه بوده، مسالک قبلش بوده که 15 جلد چاپ شده. مسالک شرح لمعه چاپ جدید مجمع الفکر 5 جلد هست. این که پوز بدن به اصطلاح چی درس میگی؟ خارج میگم. خب ما طبق ضابطمون کسی مجوز تدریس خارج داره که 15 سال سطح گفته باشه. سطح یعنی چی؟ یعنی مکاسب، رسائل، کفایه. چنین کسی را ما قابل برای تدریس درس خارج می‌دانیم. تا یک کسی یه محاسنی پیدا کرد و محاسنش را گذاشت بلند بشه، دیگه یالا درس خارج. شعنی داشت، شعونی داشت. آقای ستوده خدا رحمتش کنه 50 سال مدرس این حوزه بود. نسل ما و نسل قبل از ما شاگرد ایشون بودن. مرحوم آقای حائری به ایشون گفت که شما کافیه کفایه مکاسب گفتی، خارج شروع کن. ایشون فرمود این نیازه و تا آخر عمرشم به همین نیاز چسبید. با یک دور مکاسب، با یک دور که آدم، این طلبه ناچیز که اینجا نشسته 5 دور کفایه گفتم. تاریخش هم نوشتم که از چه تاریخی تا چه تاریخی. و آدم دورش چوم هم کفایه رو شروع میکنه، میبینه انصافا کفایه بحر عمیق، فهم خود کفایه برای خودش چیزی هست. پس بنابراین اخلاص رو فراموش نه. نکته بعدی این است که فرق است بین استاد در حوزه و در محافل علمی دیگر از جمله دانشگاه. اون فرق این است که استاد در حوزه الگوست، در مراکز دیگر هم باید الگو باشه، اما در حوزه ما استاد الگو هست. باید توجه داشته باشه که فقط این طور نیست که زبونش حرف بزنه، عملش هم حرف میزنه. فلذا چه بسا یک کسی 30 سال 40 سال پیش شاگرد کسی بوده، الان خودش هم از ذات علمی شاید بالاتر باشه، ولی همچنان حریم اون استاد رو نگه باید زانو زد در محضر استادی که عمل او هم سازنده باشه، اخلاق او هم سازنده باشه. استادی که خودش منظم باشه. امامی طور این مغازه‌دارهای اطراف حرم میگن با آمد و رفت امام ساعتمون رو تنظیم میکردیم که ساعت چقدره. اینجور منظم، این که برای استاد مهم نباشه 5 دقیقه 10 دقیقه گاهی یه ربع درس تأخیر میفته. این بی نظمی یاد میده به طلبه ها که میشه بی نظمم بود مدرس، چرا؟ جای عذرخواهی داره 2 دقیقه تأخیر، 2 دقیقه تأخیر هم جای عذرخواهی داره. به هر حال طلبه محترم از اقصا نقاط آمده پای درس میخواد چیز یاد بگیره، بگذار نظم یاد بگیره، بگذار ادب یاد بگیره. استادی که به شاگردش بگه حالا زمان میبره تا بفهمی توه، یعنی چرا تحقیرش میکنی؟ نه تحقیرش نکن. حتی اگر یه مطلبی رو از روی خطا گفته تا میشود آبروداری کن، تا میشود حریمش رو حفظ کن. استاد باید ادب با عملش یاد بده، استاد نظم با ادبش باید یاد بده، استاد باید با عملش عشق به اهل بیت رو یاد بده، استاد با عملش عشق به انقلاب اسلامی و نظام اسلامی رو آموزش بده. هفته آینده فکر کنم که روز 9 دی هست، بله 9 دی طبیعی است که ما باید بریم برای اینکه 9 دی و حماسه 9 دی فراموش نشه. 2 راه داریم، 1 راه این که تعطیل باشه این درس، 1 راه این است که 1 شنبه شب باشد به جای شنبه شب. بله 1 شنبه باشه. بسیار خوب، هفته آینده انشاءالله 1 شنبه شب. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.